خفتگان هم سفر با عاشقان سوی حسین رفتن لطف و صفا دارد الحق عجب حالی این جبهه ها دارد منتظریم که شب حمله منتظریم که این شب حمله امز فرماندهی کل قوا میرسد امز فرماندهی کل قوا میرسد دمی که رمز یا علی به گوش ما میرسد پی نبرد خصم دون چو شیرها می رویم رو به خدا می رویم شی لشکر صاحب زمان بهر نبردی بهر نبردی بی امان هی هاد من نزل بلند بلند هی هاد من نزل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، برادران و خواهران. یکی از شیرین ترین دیدارها برای این حقیر همیشه دیدار با شما هاست، چه اونهایی که یادگاران دوران دفاع مقدسید و ارزشمندترین خاطرات رو در ذهن ما زنده می کنید، چه جوانهای عزیز نسلهای بعدی که در طول این چند ده سال ملحق شده اند به این مجموعه مبارک. امیدواریم انشاءالله برکات الهی شامل حال همه شما باشد و بتوانید اون راه مستقیم، صراط مستقیم و جهاد مقدس را در همه احوال دنبال کنید که این راز سعادت و نجاح بشر در دنیا و آخرت است. اولا ماه مبارک ذی‌الحجه ماه مهمی است، قدر بدانیم. به جز عید شریف قدیر و عید مبارک قربان، اونچه که در این ماه غیر از این دو مناسبت مهم است، مناسبت عرفه است. روز عرفه رو قدر بدانید، خود رو برای ورود به درگاه خشوع در مقابل پروردگار آماده کنیم. روز بزرگی است روز عرفه، ما دچار غبار گرفتگی و زنگ زدگی در دلهامون میشویم، تضرع، خشوع، ذکر، توسل این زنگ ها را و این غبار ها را میزداید و روزهای مشخصی فرصت های برتری برای این زنگ زدایی و رنگ زدایی و غبار روبی است. از جمله برترین آنها عرفه است. روز عرفه رو قدر بدانید، از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعات مهمی است. لحظه لحظه این ساعات مثل اکسیر، مثل کیمیا حائز اهمیت است. اینها رو با غفلت نگذرانیم. یک نمونه این دعای عجیب امام حسین علیه السلام در عرفه است که مظهر خشوع و تذلل و ذکر و مظهر ابتهال در مقابل پروردگار و اینهاست. یک نمونه دیگر دعای امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است. اینا رو با تأمل، با تفکر بخوانیم. این توشه شماست، راهی که شما دارید، راه طولانی، دشوار و بسیار ارزشمندی است. خب راه‌های زندگی زیاده، همه دارن زندگی میکنن، همه دارن نان در میارن، کار میکنن، کارهای مباح، کارهای مستحب، کارهای حرام، اما این راهی که شما انتخاب کردید راه بی‌نظیری است، جواهر است در قبال خاک و خاشاک و سنگریزه ها، راه مهمی است. از اون جمله راه‌های زندگی است که تاریخ می‌سازد، ملت‌ها را سربلند می‌کند، کشورها را نجات می‌دهد، آینده‌ها را می‌سازد و برتر از همه رضوان الهی و بهشت اخروی و دنیوی را نصیب شما می‌کند. این راه چنین راهی است. خب طبعاً به موازات اهمیت این راه، خستگی‌ها و دشواری ها و خار و خاشاک ها هم در این راه زیاده. نیرو لازم داره، نشاط لازم داره. این اعمال، این توجهات اون نشاط را در شما به وجود میاره. از معنویت، از توسل، از خشوع غافل نباشی. تضرع در مقابل پروردگار هر دقیقهش یک ذخیره ارزشمندی در دل انسان وجود میاره. این عرض اول ما. اما درباره مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهار کلمه است. هر کدام از این چهار کلمه یک عمقی دارد، یک مغزی دارد، یک شرحی دارد. شما در داخل سپاهید، مشغول فعالیت و سرگرم فعالیتید، شاید به قدر آیندگان، بینندگان، مطالعه کنندگان بعدی فرصت پیدا نکنید روی اینها تکیه کنید و تعمق کنید، اما جای تعمق داره. سپاه، پاسداری، انقلاب و اسلام، این چهار کلمه است که اسم شما و عنوان شما از اینها تشکیل شد. اما سپاه، شما سپاهی، خب پاسداری از انقلاب مخصوص سپاه پاسداران که نیست، همه موظفن، هر انسانی، هر موجود مؤمنی موظف. اما خصوصیت سپاه این است، یک سازمان است، یک مجموعه منظم است، سپاه هست. این سپاه بودن تکیه بر روی نظم و انضباط و کار مدیریتی و نتیجه بخش بودن هر ذره کار. وقتی پراکندگی بود، پریشانی به وجود میاد، خیلی از کارها هدر میرود. وقتی سازمان بود، مجموعه بود، تشکیلات بود، نظم و انضباط برقرار بود، این مثل جدول کشی در زیر یک سد پر از آب است که جدول کشی اگر درست انجام بگیرد، یک قطره آب هدر نخواهد رفت، همه میرسه به محل مورد نیاز. خصوصیت سپاه بودن اینه. ما در مجموعه تنظیمات کشوری جایی رو نداریم که برای پاسداری از عزیزترین حادثه این کشور، حادثه تاریخی این کشور و حادثه جاری این کشور که حالا شرح خواهم داد، یک وظیفه سازمانی برای خودش تعریف کرده باشه جز سپاه. این بنابراین سپاه بودن معناش سازمانیافتگی است، معناش نظم است، معناش مأموریت‌های تعریف شده و مشخص است. یک بعد دیگر این سپاه بودن و سازمان یافته بودن پیر نشدن است. سازمان پیر نمیشه. توالی نسل‌ها، دست به دست شدن معرفه‌ها، معرفت‌ها، تجربه‌ها نمیگذاره که یک سازمان پیر بشود، هی دائما تجدید حیات میکنه. فقط هم دست به دست شدن معرفت ها نیست، رشد هم پیدا میکند. یعنی امروز سپاه به معارفی در زمینه های مختلف دست پیدا کرده است که 30 سال پیش به این روشنی، به این وضوح این معارف رو نداشت. دستاوردهای معرفتی سپاه در زمینه‌های مختلف روز به روز رشد پیدا می‌کند، عمق پیدا می‌کند. این خاصیت دیگر سازمان بودن و منظم بودن و تشکیلاتی بودن است. یک خصوصیتی دیگر تربیت عناصر جدید است، هم عناصر درونی هم عناصر بیرونی. وقتی تشکیلات است، وقتی منظم است، در درون تشکیلات انسان‌ها تربیت میشند، عنصرهای کارآمد و فهیم به وجود میان. در حالت گسیختگی، گسیختگی سازمانی، این خصوصیت به دست نخواهد آمد. علاوه بر تربیت درونی، تربیت بیرونی هم هست. امروز سپاه بر روی افکار عمومی اثر میگذارد، بر روی سازندگی جوانها و انسانها اثر میذاره. عناصر صادراتی سپاه به دستگاه‌های مختلف که خیلی هم فراوانه، که عناصر رو برای مدیریت دستگاه مختلف سپاه در طول این سالها مرتباً از میان خودش صادر کرده، این عناصر بر روی اون مجموعه ها و تشکیلات ها اثر میگذارن. بنابراین تربیت انسان ها و رشد دادن عناصر مستعد از جمله دیگر خصوصیات این هاست. مظهر اقتدار میدانی است سپاه بودن، خصوصیتش اینه. اقتدار در عرصه سیاسی، در عرصه تبلیغات یک حرف است، اقتدار بر روی زمین در میدان یه حرف دیگه است. اقتدار میدانی موجب می شود که اقتدار سیاسی هم به وجود بیاد. وقتی شما بر روی زمین دارای اقتدار هستید، می توانید تصرف کنید، می توانید کار کنید، می توانید دفع کنید، می توانید جذب کنید. وقتی یک ملتی این خصوصیت رو دارد، مجموعه ای از یک ملت هم دارای یک چنین خصوصیتی وقتی هست، این اقتدار سیاسی رو هم به وجود میارد، اقتدار هویتی رو هم به وجود میاره، عزت هم میبخشه و از این قبیل. سپاه مظهر اقتدار میدانی است. البته اقتدار میدانی در عرصه اقتصاد هم معنا دارد. در اونجا هم اگر یک مجموعه اقتصادی قوی فعال نافذی وجود داشته باشد، اون هم اقتدار میدانی است که در جای خود بحث دیگری است. بنابراین سپاه به عنوان سپاه، به عنوان سازمان، به عنوان مجموعه معنایی دارد، پاسداری او از انقلاب اسلامی، که اگر این انتظام نبود، این سازمان یافتگی نبود، از هم گسیختگی بود، یه عده‌ای بودن، همه مردمان مؤمن، همه هم طرفدار انقلاب اسلامی، می‌خواستن هم از انقلاب پاسداری کنند، اما این نظم سازمانی وجود نداشت، چیز دیگری از آب در می‌آمد. این نظم سازمانی، این وجود سازمان، یکی از برکات بزرگه. این مخصوص سپاهه. خب با این خصوصیاتی که عرض کردیم، گفتیم سپاه تجدید پذیر است، کهنه بشو نیست، پیر بشو نیست. افراد پیر میشن اما سازمان پیر نمیشود. این معناش این است که از همه عناصری که میتوانند به این تجدید پذیری کمک کنن باید استفاده بشود. خصوصیت جوانگرایی که خوشبختانه در سپاه به اون توجه میشه و گرایش به اون نشان داده میشه که خصوصیت مثبتی است، باید همراه با استفاده از مجربان، کارکشتگان، قدیمی ها همراه باشه. یعنی قدیمی های سپاه، کارکشته های سپاه که امتحان دادن، کارهاشون رو کردن، فعالیت های فراوانی داشتن، اینها باید در این تجدیدپذیری مورد استفاده قرار بگیرن. بدون حضور اونها تجدیدپذیری مشکل خواهد بود یا گاهی ممکن نخواهد بود. انقطاع نسلی در سپاه نباید به وجود بیاد، به خصوص که خب قدیمی های ما کارها کردند، در عمل امتحان ها پس دادند که امتحان های بزرگی است. بنده با اینکه خب در اون زمان که در جریان همه خبرها قرار می گرفتیم، بعدها هم این همه من کتابهای جنگ رو خوندم، باز وقتی یک کتاب جدیدی مطرح می شود میاد و بنده فرصت می کنم، توفیق پیدا می کنم، می خونم، یک باب تازه ای باز در مقابل من گشوده می شود، حرفای تازه ای می شود. شد دنیای عجیبی، اقیانوس عمیقی این دوران 8 ساله در مقابل ملت ایران قرار داد که به این زودی ها، به این آسانی ها تمام شدنی نیست. خب اون کسانی که فعال بودن، مؤثر بودن، البته نمیخوام بگم هر کس اون روز فعال بوده، ما به اعتبار اون روز به اون نمره بدیم، نه. من بارها گفتم ما هممون، بنده در نزدیکی 80 سالگیش و شما جوانها یه جور، پیرها یه جور، در معرض امتحانیم، در معرض لغزشیم. هر لحظه ممکنه انسان لغزش پیدا کنه. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که از اینجا به چه حالت برود. گاهی انسان عمری رو هم به خوبی گذرونده، اما یک امتحان سخت انسان را از این رو به اون رو میکنه. نمیخوایم ادعا کنیم که هر کی اون روز اونجا مثلا حضور داشته است، ما یک حریم امنیتی براش درست کنیم و جرأت نکنیم. نه، لکن اون گذشته ها رو باید ارج نهاد، باید قدر دانست انسان هایی که توانستن در طول این سالها اون ذخیره رو حفظ کنن برای خودشون، سالم نگه دارن خودشون رو، اینا خیلی قیمت داره. خب این حالا معنای سپاه به معنای یک سازمان، به معنای یک مجموعه منظم، جزء اول اسم شما. البته در این زمینه آدم بخواد حرف بزنه و شعر بده بیشتر از اینا حرف هستی که حالا این چند کلمه کافیه. پاسدار، سپاه پاسداران، پاسدارید شما. پاسداری از انقلاب در واقع نماد اراده انقلابی کشوره. اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی. وقتی شما میگید که این سازمان وظیفش پاسداری از انقلاب است، این معناش این است که اراده انقلاب همچنان مستحکم است. انقلاب حضور قاطع در عرصه و صحنه داره. خب این خیلی معنای مهمی است. انقلاب را نباید محدود کرد به حوادث انقلابی، مثلا آغاز انقلاب و شروع انقلاب و روزهای پیروزی انقلاب. اونا یک بخشی از انقلاب است. شاید اگر چنانچه کسی معنای انقلاب رو درست ملاحظه کنه، حرکت انقلابی و نهضت انقلابی یک بخش کوچکی از مجموعه انقلاب است. انقلاب یعنی یک دگرگونی، یک دگرگونی همه جانبه در یک مجموعه، مجموعه بشری، یا در یک ملت، یا فراتر از یک ملت در یک نسل، در یک تمدن. انقلاب معناش اینه. حالا در دنیا کودتاها را هم اسمش گاهی انقلاب میگذارن، اما انقلاب معنای خیلی عمیق‌تری داره و این همون چیزی است که در کشور ما اتفاق افتاد. اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه یک انقلاب بود و هست و این ادامه دارد. انقلاب حالا در بحث انقلاب عرض خواهم کرد تفاصیل مربوط به انقلاب رو، لکن در این بخش پاسداری وقتی شما میگید ما پاسدار انقلابیم، معناش این است که انقلاب زنده است، انقلاب حاضر است، انقلاب موجود است. اگر انقلاب اونچنان که ادعا میکنن بعضی یا آرزو میکنن بعضی انقلاب مرده بود، پاسدار لازم نداشت. مرده که پاسدار نمیخواد. پس انقلاب حضور داره. پس معنای پاسداری انقلاب متضمن معنای حضور انقلاب است. یعنی شما میخواید بگید انقلاب هست، که بعد عرض خواهم کرد که بله انقلاب هست و با قوت و قدرت هم هست. یکی از معانی پاسداری و ابعاد پاسداری، وقتی شما میگید من پاسدار انقلابم، یکی از ابعاد مفهومی این است که انقلاب مورد تهدیده. بله، اگر تهدید نباشد پاسداری لازم نیست. اونجای انسان پاسداری میکند که تهدید وجود داره. پس شما هم وجود انقلاب رو دارید با اسم خودتون تأیید میکنید، هم تهدیدهایی که متوجه انقلاب است اونها رو دارید تبیین میکنید و وجودش رو از وجودشون خبر میدید. خب اگر پاسدار انقلابیم باید این تهدیدها رو بشناسید. یکی از کارهای اساسی سپاه رصد مسائل بین المللی است برای فقط شناخت تهدیدها، مسائل بین المللی، رصد کردن مسائل بین المللی و حوادث بین المللی و خبرهای بین المللی. این موجب می شود که ما بدونیم تهدیدها چیست و همچنین رصد حوادث داخلی کشور، یعنی سپاه بنابراین یک موجود سربزیر کنار نشسته سرگرم کارهای اداری خود نیست، یک موجود آگاه، ناظر، بینا، متوجه اطراف، هم متوجه اطراف در کشور، هم متوجه اطراف در سطح بین المللی و در سطح منطقه داره نگاه میکنه، مثل یه موجود زنده بیدار، برای اینکه ببینه از کجا تهدید وجود دارد، نسبت به کی تهدید وجود داره، نسبت به چی شخص اینجا مطرح نیست. تهدید وجود دارد نسبت به انقلاب، رصد دائمی باید بکنه. بخش های اطلاعاتی سپاه و هر آنچه که پهلو میزنه به مسائل اطلاعاتی سپاه ناظر به این معناست، رصد کردن. البته درجات مختلف، سلسله مراتب، کادرها باید در جریان این مسائل قرار بگیرن، باید در جریان تهدیدها باید قرار بگیرن، همه بدانن که چه کار دارن میکنن، چه کار میخوان بکنن. اگر ندانن سلسله مراتب سپاه که چه تهدیدهایی متوجه اون چیزی است که اونها پاسدارش هستند، معلوم نیست بتوانند به وظیفه درست عمل کنند. انگیزه پیدا میکنه وقتی انسان فهمید تهدید چیست و از کجاست. خب پس بنابراین یکی از ابعاد کلمه پاسداری کمربسته انقلاب بودن است، هوشیاری و بیداری دائمی است، همونی که در خطبه امیرالمومنین هست: و ان اخل حرب لعرق، برادر جنگ بیدار است. لازم نیست این جنگ جنگ موجود و حاضری باشه، نه، اون کسی که خود رو برای جنگ آماده کرده باید بیدار باشه. جنگ با کی؟ ما شروع کننده جنگ هیچ وقت نبودیم و نخواهیم بود. با آدمای یا ملت‌های یا دولت‌های بی‌طرف، بی اذیت که ما جنگی نداریم. جنگ ما با مزاحمینه، با معارضینه، با تهدید کننده هاست. لعرق، عرق یعنی بیدار، دائم بیداره. پس یک بعد از معنای کلمه پاسداری بیداری و کمربستگی دائمی است. طبعا وقتی تهدیدها رو شناختید آمادگی های متناسبش رو پیدا میکنید. یک روزی بود تهدید الکترونیک نبود، اون روز لازم نبود کسی بره دنبال مسائل الکترونیکی. امروز هست، لازمه که برن دنبالش، که آقای فرمانده سردار عزیزمون شهر دادن اینجا توی این حسینیه، بچه های سپاه آمدن، پیشرفت های برجسته و چشمگیر و بسیار خوب خودشون رو در معرض دید کسانی که اهل تشخیصن قرار دادن. مرموش سپاه در این زمینه هم کار زیادی کرده، در همه زمینه ها همینجور. وقتی تهدید رو شناختید وسیله خونسا کردن تهدید رو هم خواهید شناخت، دنبالش خواهید رفت. اگر دارید حفظش میکنید، اگر ندارید اون رو تهیه میکنید. خب این پاسداری در واقع متضمن دو معناست. یک معنای پاسداری یعنی حراست کردن و حفاظت کردن، یک معنای پاسداری یعنی گرامی داشتن، پاسداشت کسی یا چیزی رو داشتن یعنی اون رو انسان گرامی بداره، اون رو محترم بداره. اینم هست. پاسداری از انقلاب فقط معناش حفاظت از انقلاب نیست، که این شرحی که دادیم مربوط به حفاظت بود، بلکه به معنای گرامی داشتن انقلاب، اهمیت دادن به انقلاب، بزرگ داشتن انقلاب به این معانی هم هست. پاس کسی رو بداره انسان یعنی او رو گرامی بداره، قدر او رو بشناسه، اهمیت او رو بدانه. خب این احتیاج داره که انسان انقلاب رو درست بشناسه، باید معرفت به انقلاب پیدا کنی. در سطح سپاه، در تمام سلسله مراتب سپاه، باید معرفت به انقلاب، یک معرفت آگاهانه، روشن، جامع بوده باشه. انقلاب رو درست باید، اگر در زمینه کارهای فرهنگی در این مورد کار کاستی اگر وجود داره، حتما باید برطرف بشه. نگاه کنید ببینید، بایستی برادران و خواهران سپاه از صدر تا ذیل مجهز باشند به منطق مستحکم انقلاب، چون ضد انقلاب امروز از طرق مختلفی وارد می شود. یکی از راه‌های ورود نفوذ، که حالا در مورد نفوذم یک کلمه عرض خواهم کرد، که ما هم در درباره نفوذ تکرار می کنیم، تأکید می کنیم درباره نفوذ دشمن، یکی از راه‌ها ایجاد خلل در باورهاست، باور انقلابی، باور دینی. در معرفت‌های انقلابی و دینی اختلال ایجاد می‌کنن، رخنه کردن در اینهاست و از همه طرق هم استفاده می‌کنن. آدم‌های گوناگونی هم دارن، استاد دانشگاه هم دارن، فعال دانشجویی هم دارن، نخبه فکری و علمی هم دارن، همه جور آدمی هستن که برای ایجاد این رخنه ها برادران در سطح سطوح مختلف سپاه باید این آمادگی رو داشته باشن، این اقتدار منطقی رو. قبل از انقلاب ما از این قوت منطق در موارد زیادی استفاده می کردیم. بچه های جوان اون زمان در بحثایی که ما داشتیم، در بحثای قرآنی و اینها، بنده داشتم نهج البلاغه و قرآن و این چیزا، به من می گفتن که ما در دانشگاه در مقابل مارکسیستا دیگه حالا کم نمیاریم، قبلا کم میآوردیم، حرف داریم، منطق داریم، استدلال میکنیم، فقط رد کردن هم نیست، اثبات میکنیم، حقایقی رو بیان میکنیم. جوانی که امروز در سپاه مشغول فعالیت است باید یک چنین قدرت اقناعی، یک چنین قدرت منطقی، قوت بیانی باید در او وجود داشته باشه. این جزء کارهای اساسی است که این پاسداری از انقلاب است، پاسداشت انقلاب است، یعنی گرامی داشتن انقلاب، حق انقلاب را ادا کردن، قدر انقلاب را دانستن. یک بعد دیگر از پاسداشت انقلاب و پاسداری انقلاب شناخت دشمنه، دشمن رو بشناسیم. خب البته شما ها میشناسید دشمن رو، دشمن استکبار جهانی است، مظهر کاملش هم آمریکاست، عواملش هم رژیم های مرتجع و آدم های خودفروخته و آدم های ضعیف و نفس و اینهان. دشمن برای شما شناخته شده است، بایستی از این شناخت باید استفاده کرد، نقاط ضعف دشمن را، نقاط ضعف معرفتی و عملی دشمن را باید شناسایی کرد، اینا را به رخ انسانهایی که احتیاج دارن این مطلب به رخ اونها کشیده میشه کشند. دشمنان انقلاب اسلامی همون کسانی هستند که وارد منطقه شدن، شعارشون ایجاد امنیت بود در 15-16 سال قبل، در 15 سال قبل. امروز شما نگاه کنید کجای این منطقه امنیت داره، ناامنی سراسر این منطقه رو گرفته، غرب آسیا و شمال آفریقا. وقتی حمله به افغانستان کردن شعارشان مبارزه با تروریسم بود، امروز تروریسم همه منطقه رو فرا گرفته. اونم چه تروریسمی؟ تروریسم وحشی، خشن، تروریسمی که آدمهاش انسانها رو، دشمنان خودشون رو زنده زنده در آتش می سوزونن جلو چشم همه. از امکانات گوناگون فنی هم استفاده می کنن برای اینکه این منظره رو درست به چشم و باور همه مردم دنیا منتقل کنن و منعکس کنن. یه تروریسم اینجوری، عناصر تکفیری امروز اینجوری هم دیگه، بچه رو در مقابل مادرش میکشن، پدر مادر رو در مقابل فرزندانشون سر میبارن. اینا آمده بودن، یعنی تروریست رو در منطقه با این شعار، با این ادعا، نمیگم خواست واقعیشون این بود، شعارشون این بود که تروریست رو از منطقه برچینن. امروز کجای منطقه تروریسم نیست؟ آمده بودن به ادعای خودشون دموکراسی ایجاد کنن. امروز مرتجعترین و مستبدترین و دیکتاتورترین رژیم های این منطقه به کمک آمریکا و متحدین آمریکا دارن سر پای خودشون می ایستن و به جنایات خودشون ادامه میدن. واقعا یکی از مشکلات اساسی آمریکا اینه. این مشکل به پروپای سیاستمداران آمریکا هم پیچیده ها، حسابی درگیرن، از رژیم های حمایت میکنن که در طول سالهای متمادی شعار ضد دیکتاتوری و شعار حقوق بشری اونها با وجود این رژیم ها نقض می شود. این الان در بین روشنفکران و نخبگان سیاسی و فکری آمریکا حسابی مسئله ایجاد کرده، نمیتونن جواب بدن. این دشمن یه چنین موجودی است، دشمنی که در مقابل ماست، اون مسئله حقوق بشرش، اون مسئله دموکراسیش، اون مسئله تروریسمش، اون مسئله ایجاد امنیتش، اون مسئله صلح، میگفتن ما میجنگیم برای صلح. کو صلح؟ همه این منطقه رو آلوده به جنگ کردن. کجای این منطقه الان جنگ نیست؟ دشمنی اینه، این اونی که انقلاب در مقابل او ایستاده، اونی که شما در مقابلش سینه سفر کردید، اینه. یه چنین موجودی با این همه تناقض، با این همه نقطه ضعف، با این همه خلل معرفتی و عملی، اینه اون دشمن. پاسداری از انقلاب یکی از خصوصیاتش این است که چشم رو باز کنیم، اینا رو ببینیم، دشمن رو بشناسیم، هم انقلاب رو بشناسیم، هم دشمن رو بشناسیم. خب حالا اینم مربوط به پاسداری. البته در مورد پاسداری و معنای پاسداری و عمق این معنا هم باز یک کتاب حرف هست، اگه کسی بخواد حرف بزنه. اما انقلاب، عرض کردیم پاسداری از انقلاب. انقلاب یه امر مستمر است، یه امر دفعی نیست که بگیم در تاریخ فلان مثلا یه حادثه اتفاق افتاد، یه عده‌ای به خیابان آمدن، 10 روز، 20 روز، 2 ماه، 6 ماه طول کشید و حکومت سرنگون شد، انقلاب اینه. نه، این انقلاب نیست، این یک بخشی از انقلابه. انقلاب یک حقیقت مندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی، دگرگونی های عمیق به در ظرف 6 ماه و 1 سال و 5 سال به وجود نمیاد. علاوه بر این که اصلا دگرگونی سیرورت یعنی حالی به حالی شدن، تحول، اصلا نقطه حد یقف ندارد، هیچ وقت تمام نمیشه. انقلاب یعنی این، انقلاب دائمی، یه امر دائمی است انقلاب. یه حرفایی که یه عده، حالا منبع این حرفا به قول خودشون اتاق فکرهای خارجی است، اینجا هم رله میکنن این حرفا رو، بعضیا توی روزنامه ها و توی مجله ها و تو حرفای گوناگون خودشون همونا رو تکرار میکنن، به زبان ایرانی اونها رو بیان میکنن. حرف از اونجاست که بله انقلاب تمام شد. حالا یه نفر بیعقلی پیدا میشه به صراحت میگه انقلاب رو باید به موزه سپرد، بعضی دیگه هم اصلا انقدر بیعقل نیستن به این صراحت نمیگن، تو پوشش این حرف رو میزنن، جوری حرف میزنن که معناش اینه که خب انقلاب که تمام شد، تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی اصلا قابل تبدیل نیست. جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب باشد، یعنی همون حالت تجدیدپذیری، همون حالت تحول دائمی، همون حالت باید در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، ولی جمهوری اسلامی نیست، حکومت اسلامی نیست. انقلاب یه امر مستمر است. خب چه کار میکنه انقلاب؟ کاری که در آغاز انجام میدهد انقلاب، ترسیم آرمان هاست. آرمان ها رو ترسیم میکنه. این آرمان ها البته آرمان های عالی تغییر ناپذیرند، وسائل تغییر پذیر است، تحولات روزمره تغییر پذیره، اما اون اصول که همون آرمان های اساسی است اینا تغییر ناپذیره. یعنی از اول خلقت بشر تا امروز عدالت یک آرمانه، هیچ وقت نیست که عدالت از آرمان بودن بیفته. آزادی انسان یه آرمانه، آرمانه یعنی اینجور چیزها. آرمان ها رو انقلاب تصویر میکنه، ترسیم میکنه، بعد اون وقت به سمت این آرمان ها حرکت میکنه. حالا آرمان رو ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگیم، یه تعبیر قرآنی براش بیاریم، حیات طیبه است. ولنحیینکم حیاتا طیبه، حیات طیبه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو زنده کند. دعوت پیغمبر و همه پیغمبران به حیات است. چه جور حیاتی؟ طبعا حیات طیبه. خب حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی همه چیزهایی که بشر برای بهزیستی خود، برای سعادت خود به اونا احتیاج داره. مثلا عزت ملی جزء حیات طیبه است. ملت ذلیل تو سری خور این حیات طیبه نداره. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان، به دیگران، این جزء حیات طیبه است. به دنبال حیات طیبه تو عبادات و تو کتابای دعا که نباید جستجو کرد، واقعیات زندگی ایناست. حیات طیبه یک ملت از جمله ایناست که این ملت عزیز زندگی کنه، سربلند زندگی کنه، وابسته نباشه، مستقل زندگی کنه. حالا کتاب می‌نویسن برای رد استقلال. انسان واقعا تعجب میکنه که چطور افرادی روشون میاد این حرفا رو امروز بزنن. دزدی میاد سر گردنه جلوی کاروان رو میگیره، به زور از اونها مطالبه موجود هست و نیستشون رو میکنه. یه نفرم بگه بله امروز مصلحت این است که ما بریم جز به ایشون هر چی میگه فرمان عمل کنیم. این حرف زدن در نفی استقلال یه چنین چیزی. عرض کردیم استقلال آزادی در ابعاد یک ملت است. از آزادی به اسم دفاع میکنن، استقلال رو میکوبن. استقلال یعنی آزادی، متنه آزادی یک شخص، آزادی یک ملت از تحمیل ها، از توسری زدن ها، از عقب نگه داشتن ها، از استثمار ها، از تسمه از گرده ملت ها کشیدن ها، از این چیزها که آزاد شد یه ملت میشه مستقل. یکی از چیزهایی که حیات طیبه رو تأمین میکنه پیشرانی در علم و تمدن جهانی است. یک ملتی که بتوانه در مجموعه دانش جهانی و مدنیت جهانی حالت پیشران داشته باشه، جلو ببره، برای ارتقاء کل بشریت یک نردبان جدیدی رو جلو پای بشریت بگذاره. این یکی از اجزای حیات طیبه است. غربیا اینجور نیستن. غربیا بله پیشرفت‌های مادی زیاد آوردن در این زمینه‌ها، حرفای جدید زدن، هنوز هم دارن میزنن، منتها این را همراه کردن با چیزی که سقوط از این نردبان در اون حتمی است. بله نردبان جلو پای بشر میگذارن، منتها کاری میکنن که از این نردبان حتما بشر سقوط خواهد کرد. اخلاق رو فاسد میکنن. شما امروز ملاحظه کنید در غرب، در فرهنگ غربی، زشت‌ترین و شنیع‌ترین کارها داره شکل عادی، عرفی، قانونی میگیرد که اگر چنون چی کسی با اینا مخالفت بکنه محکوم میشه که چرا مخالفت میکنه، به صرف اینکه خب انسان دلش میخواد. خب خیلی چیزا انسان دلش میخواد. کار این پرده دری ها در غرب به کجا خواهد رسید؟ راه علاج ندارن، یعنی راه خلاص قطعا ندارن. این راهی که اینا دارن میرن پدر غرب رو در خواهد آورد، نابودشون خواهد کرد. اینجور که اینا دارن در انحطاط اخلاقی پیش میرن، بیچاره مردمش، من انسان دلش برای مردم این کشورها و ملتها میسوزه. مردم بیچاره هستن، نخبگان، تاثیرگذاران، برنامه‌ریزیان، سیاستگذاران رو اهداف خبیث خودشون، پلید خودشون کارهایی دارن میکنن. خب پس پیشرانی در علم و تمدن بشری همراه با معنویت، همراه با معنویت. اون روز عرض کردیم توی یک مجموعه، شاید ظاهراً به نظرم پخشم شده، گفتم فرض کنید در مثلا فرض کنید که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه کشور جمهوری اسلامی رو با مثلا 200 میلیون یا 180 میلیون یا 150 میلیون جمعیت، با پیشرفت‌های شگرف مادی و علمی و صنعتی و با استقرار معنویت و عدالت، ببینید چی میشه، چه جاذبه‌ای در بین آحاد بشر، مسلمان و غیر مسلمان، به وجود میاره. میخوان این اتفاق نیفته. حیات طیبه یعنی بریم به سمت یک چنین وضعی برای زندگی کشور. انقلاب میخواد ما رو به اینجاها برسانه. رفاه، عدالت، نشاط، نشاط کار، شوق کار، علم، فناوری، اینا همه جزء حیات طیب است. در کنار اینا معنویت، رحم، خلقیات اسلامی، سبک زندگی اسلامی، اینا جزء حیات طیب است. نظم جزء حیات طیب است. این حرکت به سمت حیات طیبه تمام نشدنی است. این همون الا الالله المسیر، الا الالله تسیر الامور. این سیرورت به سمت خدا، سیرورت یعنی حالی به حالی شدن، چیزی در باطن ذات خود تغییر ایجاد به وجود بیاد و هی روز به روز بهتر بشه، این میگن سیرورت. به سمت خدا سیرورت دارد بشر و جامعه مطلوب اسلامی اونیست که این سیرورت درش وجود داشته باشد. این سیرورت تمام نشدنیست، همینطور به طور دائم ادامه داره. انقلاب اینه. یکی از خصوصیات حیات طیبه و خصوصیات این انقلاب که در قرآن به اون تصریح شده، ایمان به الله و کفر به طاغوته. فمن یؤمن بالله و یکفر فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. عروة الوثقا یعنی شما مثلا از یه جای خطرناکی، لغزشگاهی دارید عبور میکنید، یه چیزی هست که ریسمانی، چیزی هست که دستتون میگیرید که نخورید زمین، لیز نخورید، پرت نشید پایین. اینو بهش میگن عروة الوثقا. اگر ایمان به الله و کفر به طاغوت داشته باشید، این عروة الوثقی است. این هر دو با هم دیگه است. ایمان به الله، کفر به طاغوت، از هم تفکیک نباید کرد این دو رو. باز اینجا من اشاره کنم، ایمان به الله رو که خب از مردم به سختی میشه گرفت، تکیه تبلیغات دشمنان رو کفر به طاغوت، کفر به طاغوت رو ضعیف کنن به تدریج، این بخش از قضیه رو از دست مردم بگیرن. خب بله، ایمان به الله هم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید. این نمیشه. ایمان به الله با کفر به طاغوت با هم همدوشند. ایدئولوژی زدایی یکی از حرفای رایج در حالا چند سالی بود، بعد یه چند سالی تعطیل شد، باز دوباره حالا شروع کردن از دیپلماسی ایدئولوژی زدایی کنیم. نه، این درست ضد حق است، ضد حقیقت است. معناش این است که اصول و مبانی انقلاب و اسلام را در سیاست داخلی و خارجی دخالت ندیم. چطور دخالت ندیم؟ اصلا این سیاست ها باید بر اساس این مبانی به وجود بیاد در همه زمینه ها، در همه زمینه ها اینجور. علم، ملاحظه کنید، این نکته ظریفی است. علم یعنی رفتن به سمت یه واقعیت، یه واقعیت رو کشف کردن و اون رو دانستن. این خب البته در این زمینه ایدئولوژی معنی ندارد، اما این که ما کدام دنبال کدوم واقعیت بریم، دنبال کدوم واقعیت نریم، اینجا فکر و عقیده و ایدئولوژی به قول اونها فرنگی مآبها اینجا دخالت داره. ما دنبال این علم نمیخوایم بریم، این علم علم مضر است. این علم رو انتخاب میکنیم چون علم نافع است. علم نافع داریم، علم مضر داریم. حتی در قضیه علم هم پس بنابراین تفکر، اعتقاد، عقیده و به تعبیر فرنگی مآبها ایدئولوژی مؤثره. خب حالا این هم، حالا یکی از چیزهایی که انسان زیاد میشنوه، دو تا گزاره رو مخالفین ما، دشمنان ما میگن، عده‌ای هم در داخل هم اونا رو تکرار میکنن که اینا با هم متناقضن در واقع، مطابق تناقض اونها توجه نمیشه. مکرر یک گزاره اینه، مکرر تکرار میکنن که شما کشور قدرتمندی هستید، شما کشور با نفوذ و اثرگذاری هستید. اینو زیاد امروز در دنیا ما میشنویم. حالا یه عده‌ای میخوان آدمای ضعیف و کوته‌بین در داخل همین را هم حاضر نیستن قبول کنن، اما اونایی که از خارج ناظر به مسائلن، مکرر در مکرر چه دوستان ما چه دشمنان ما اعتراف میکنن که جمهوری اسلامی امروز یک کشور قدرتمند در منطقه و اثرگذار بر روی حوادث منطقه است، دارای نفوذه. این یک گزاره. گزاره دوم این است که میگن آه شما این کلمه انقلاب و مسئله انقلاب بر روی انقلابی رو انقدر دنبال نکنید. خب اینا با هم متناقضه. اصلا این اقتدار، این نفوذ به خاطر انقلاب است. اگر انقلاب نبود، اگر روحیه انقلابی نبود، اگر عمل کرده انقلابی نبود، این نفوذ وجود نداشت. اینی که شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقلاب رو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم، این معناش این است که انقلاب رو بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلعیم. معناش اینه. این صریحاً به افرادی از جمهوری اسلامی میگن و توجه نمیشه به معنا و مفهوم واقعی این حرف. تا کی میخواید انقلابی باشید؟ تا کی میخواید دم از انقلاب بزنید؟ بیایید جزء جامعه جهانی. این معناش این است که این نفوذی که الان دارید، این قدرتی که دارید، این تأثیرگذاری که در منطقه دارید، این بعد راهبردی که عمق راهبردی که شما در میان ملت ها دارید، اینو کنار بگذارید، از دست بدید، یعنی بشید ضعیف تا ما بتوانیم شما رو ببلعیم. میگن جزء جامعه جهانی بشید. خب جامعه جهانی، مرادشون از جامعه جهانی چند تا قدرت مستکبر زورگوی ظالمن، یعنی بیایید حل بشید در نقشه های ما. معناش اینه دیگه. بنابراین انقلاب داره یک چنین ابعادی است. پاسداری از این انقلاب خیلی توش حرف هست. دیگه حالا در این زمینه هم حرف رو متوقف کنم. اسلام، انقلاب، انقلاب اسلامی است. عده‌ای اصرار دارن که بگن انقلاب 57، اسم اسلام رو نمیخوان بیارن، از اسم اسلام میترسن، از اسم انقلاب اسلامی میترسن. اسلام پایه و مایه و همه محتوای انقلاب ماست. البته اسلام ما اسلام ناب است، اسلام وابسته به تفکرات انحرافی و غلط و عوامانه و ابلهانه افرادی مثل تکفیری ها نیست. اسلام مبتنی بر عقل و نقل، عقل و نقل. اسلام عاقلانه، اسلام متکی به قرآن، اسلام متکی به معارف نبوی و معارف اهل بیت علیهم السلام، یه چنین اسلام با تفکرات روشن، با منطق قوی، با منطق روشن و قوی، این اسلام، اسلام قابل دفاع در همه محافل کاملا بروز عالم، محافل بروز. به حمد الله در ابعاد مختلف این انقلاب در جوامع اسلامی باز هم شده است. با اینکه این همه پول خرج کردن، اینقدر دلار نفتی خرج کردن برای اینکه بتوانن جلوی این حرکت رو بگیرن، خوشبختانه بدون اینکه حالا ما هم یک کار درست حسابی کرده باشیم، کوتاهی زیاد داریم ما در تبلیغ و تبیین، اما این تفکر قوی و مستحکم پیش رفته دیگه. امروز در اقطار دنیای اسلام به حمد الله این هست و شواهد فراوانی داره. ملت‌ها به معنای واقعی کلمه، ملت‌های مسلمان جمهوری اسلامی رو دوست دارن، مسئولین جمهوری اسلامی رو دوست دارن. رؤسای جمهور ما در طول این سالها هر جا مسافرتی کردند و بنا شده است که جلو مردم باز گذاشته بشه، مردم قیامت به راه انداختن. در پاکستان اینجور بود، در لبنان اینجور بود، در سودان اینجور بود، در خیلی از کشورهای دیگر. البته اونجایی که جلو مردم رو بگیرن خب مسئله دیگری است. اونجایی که مردم بدانن، مردم اون کشورهای مسلمان که میتوانن ابراز عقیده و ابراز احساسات بکنن، این به برکت اسلام است، این به برکت تمسک به قرآن است. اسلام عمل فقط شخصی، اسلام سکولار، اسلام یؤمنو به بعضین و یکفرو به بعض، اسلامی که جهاد را از توش خط بزنن، نهی از منکر را از توش خط بزنن بردارن، شهادت فی سبیل الله را از توش بردارن، این اسلام اسلام انقلاب نیست. اسلام انقلاب همونی است که در قرآن کریم انسان در آیات متعدد الهی قرآنی انسان مشاهده میکنه. به زبان خود ما هم امام عزیزمون این وصیت‌نامه امام است، این یادگارهای منطوق و مکتوب امام است. این اسلام پاسداری از انقلابی است با این درون مایه، درون مایه اسلامی، نه فقط یک مسئله حرکت مثلا فرض کنید که حماسی محض، نه خیر، با معنای اسلامی که این توانست در دنیا خوشبختانه. خب اینها دیگه حالا صحبت طولانی شد. پس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یه چنین بار معنایی داره. خیلی باید تلاش کنید، خیلی باید هوشیار باشید، خیلی باید قدر بدانید، همه باید قدر بدونن، همه باید قدر سپاه رو بدانن. تضعیف سپاه و حرف‌های بی ربط یک گاهی علیه سپاه گفته می شود، اینا همه چیزهای دلخوشکن دشمن است، خوشحال کننده دشمنه. حالا نمیگیم همه کسانی که اینجوری حرف میزنن پیش کرده دشمنن، نه، بعضیشون از رو غفلت است نمیفهمن، بعضی هم احتمالا مأمورن که اینجور حرف بزنن و اینجور اظهاراتی بکنن. سپاه رو باید گرامی داشت. سپاه یک نعمت بزرگ الهی است در کشور، و این رو به شما عرض بکنم، اولین کسی که باید اون رو گرامی بداره خود شما هست. بافت معنوی و فکری و عقیدتی و عملی سپاه رو هرچی میتوانید بافت مستحکمی قرار بدید. از بهانه هایی که ممکنه کسانی بگیرن به شدت پرهیز کن. در زمینه های گوناگون اقتصادی و نمیدونم مالی و سیاسی و امثال اینها خط مستقیم، خط درست انقلاب رو دنبال کنید، دنبال چیزهایی که میتوانه به کرامت سپاه لطمه وارد کنه مطلقا نرید. اولین کس خود شما هستید که بایستی این شأن را، این حیثیت واقعی را، نه حیثیت تحمیلی که بخوایم تحمیل کنیم که باید اینجوری فکر کنیم، نه، واقع قضیه اینه، اینو باید حفظ کنیم. و چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید متوجه تهدیدها باشید. عرض کردیم امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذ است. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکنه، که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه، که جزو کم اهمیت ترینش نفوذ امنیتی است. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. نفوذ امنیتی عوامل خودش رو داره. مسئولین گوناگون از جمله خود سپاه جلو به نفوذ امنیتی دشمن رو میگیرن با کمال قدرت انشاءالله. در زمینه‌های اقتصادی چشمه‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشه، مواظب باشن نفوذ اقتصادی پیدا نکنن، چون پایه اقتصاد محکم را نفوذ دشمن متزلزل میکنه. اون جایی که نفوذ اقتصادی کردن، اون جایی که توانستن خودشون رو بر اقتصاد کشورها و ملتها مثل یک بختکی سوار بکنن، اونجا پدر اون کشورها در آمد. اینجا 10-15 سال قبل از این رئیس یکی از همین کشورهایی که جزو کشورهای پیشرفته منطقه ما بود آمد به من گفت در سفری که به تهران داشت پیش ما آمد، گفت آقا ما در ظرف یک شب تبدیل شدیم به فقیر، به گدا. راست میگو، به خاطر نفوذ اقتصادی فلان سرمایه دار به خاطر فلان خصوصیت اراده میکنه این کشور رو به زانو در بیاره، سرمایه خودش رو میکشه بیرون یا تصرفاتی میکنه که اقتصاد اون کشور به زانو در بیاره. اینم خب البته باید مهمه، خیلی مهمه، اما در قبال اقتصاد فرهنگی، اقتصاد سیاسی، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی، این اهمیتش کمتر. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی میکند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه رو دگرگون کنه. اون باورهایی که توانسته این جامعه رو سر پا نگه داره، اون باورها رو جا به جا کنه، خدشه در اونها وارد کنه، اختلال و رخنه در اونها وجود بیاره. خرج ها میکنن، میلیاردها خرج میکنن برای این مقصود. این رخنه و نفوذ فرهنگی است. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. وقتی یک کشور دستگاه های سیاسیش، دستگاه های مدیریتیش تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. یعنی مجبور میشن وقتی تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت کشوری، حرکت اون کشور، جهتگیری این کشور در دستگاه های مدیریتی بر طبق اراده اوناست. اونا هم همینه میخوان. اونا دوست نمیدارن که یه نفر رو بر مثلا فرض کنید یه کشوری مسلط بکنن از خودشون، مثل اینکه در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در هند این کار رو میکردن، از خودشون اونجا مأمور داشتن، یه نفری رئیس هند بود از انگلیس. این امروز امکان پذیر نیست. برای اونا بهتر این است که از خود اون ملت کسانی در رأس اون کشور باشن که مثل اونا فکر کنن، مثل اونا اراده کنن، مثل اونا بر طبق مصالح اونا تصمیم بگیرن. این نفوذ سیاسی است. در مراکز تصمیم گیری نفوذ کنن، اگر نتوانستن در مراکز تصمیم سازی، یه جایی هست که تصمیم سازی میکنه. اینا کارهایی است که دشمن انجام میده. اگر چنانچه ما بیدار باشیم، امید اونها ناامید خواهد شد. اونا نشستن منتظر که یک روزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببره. منتظر اینه. وعده میدن که 10 سال بعد ایران اون ایران نیست. نباید گذاشت این فکر، این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیره. باید اونچنان پایه های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشه که با مردن و زنده بودن این و اون و زید و عمر تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذاره. این وظیفه اساسی نخبگان سپاه و همه نخبگان انقلابی این کشوره. پروردگارا برکات خودت، هدایت خودت بر همه ما نازل بفرما. اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. به کرمت قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.